أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على عدا مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه محقق اصفهانی بود. نظر مرحوم آقای صاحب کفایه رو در جهت دوم، یعنی در مقام ثبوت امکان جعل حکم ظاهری در همه در بعض اطراف خوندیم. ایشون مرحوم آقای صاحب کفایه قائل بودن که میشه. مرحوم اصفهانی قائلن که نه نمیشه. علتش این که ایشون نظرشون بر اینه که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علیت تامه است، اقتضایی نیست. این نظر محقق اصفهانی بود. برای بیان نظریشون چهار تا مقدمه آوردن. مقدمه اولو که مفصل در موردش صحبت کردیم در مورد حقیقت حکم بود، که گفتن حقیقت حکم انشاء بدایی جعل دایی، یا به تعبیر دیگه ای انشاء بدایی بعث و تحریکه. این رو به عنوان مقدمه ذکر کردن و دو تا استدلالم بر این مسئله آوردن که اصلا دعوت در افق نفسه، این یک نکته. و یکی هم این که این انشاء بدایی جعل دایی، این مادامی که وصول پیدا نکنه به نحوی که یستحق العقاب علی مخالفته، این دایی نخواهد شد و اصول باید باشه تا این دعوت محقق بشه. این دیروز صحبتش شد. مقدمه دومی داشتن در مورد حقیقت علم اجمالی، که ایشونم این رو تصریح کردن. حقیقت علم اجمالی یک علم تفصیلیه به حکمه، که از توش یه علم دیگه ای هم در میاد، که ما یک علمی داریم به این که اون حکم لا یخرج عن الطرفین، متعلقش هم چیزیه که لا یخرج عن الطرفین. و یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که دو تا احتمال هم داریم که نسبت به این طرف و این طرف، که آیا این طرف هست، این احتمال، این قضیه مشکوک است، یا این طرف. اینم به عنوان مقدمه دوم ذکر کردن. مقدمه سومشون این بود که ملاک استحقاق عقاب مخالفت تکلیف نیست. ملاک استحقاق عقاب ارتکاب مبغوض نیست. ملاک استحقاق عقاب تفویت غرض نیست، بلکه ملاک استحقاق عقاب حد که حرمت مولاست. مرحوم محقق اصفهانی اینو میخوان به عنوان یک مقدمه‌ای بچینن که بعد بگن در مورد علم اجمالی اگر شما موافقت قطعیه نکنی، یک طرف مرتکب شدی، بشی حد که حرمت مولا میشه، ظلم میشه بر حق مولا. میخوان اینو برای این چیدن. مقدمه چهارمی که بیان کردن که میخواییم صحبتشو بکنیم اینه که افعال از حیث اتصاف به حسن و قبح، بعد مشخص میکنن منظور حسن و قبح به معنی استحقاق مدح و ذم. منظور ما همونی که گفته بودن از قضایای مشهور است، این معنای حسن و قبح رو میگیم. و الا این نکته رو عرض بکنم، چون که بحث ترتب عقاب که انهو با این معنای حسن و قبح ربط داره، اصل معنای حسن و قبح به معنی کمال و نقص امر خارجی، به معنی مصلحت و مفسده بازم امر خارجی. دیدیم قبلا محقق اصفهانی اینو تاکید کردن روش، امر خارجیه. یه معنای دیگه هم برای حسن و قبح هست، نه اینکه اون یکی معنا نیست. یعنی احکام وقتی میگیم تابع مصالح و مفاسده، اینجوری نیستش که بیایم بگیم که مثلا فرض کنید آقای محقق اصفهانی گفتن حسن و قبح جز قضایای محموده است و اعتباریه. نه، حسن و قبح که منشأ این معنی استحقاق مت و زن بوده، یک کمال و نقص خارجیه، یک مصلحت و مفسده خارجیه. خود مده عقلا که منشأش این مصلحت خارجی و این کمال و نقصه، این یک امریه که حالا میگیم جز قضایای محموده، جزه حالا به تعبیر اینا میگن اعتباری، اما منشأ چی داره؟ منشأ حقیقی داره این حسن و قبح. اینجا میگن سه قسم این قضایایی که متصف، افعالی که متصف به حسن و قبح میشه. یه قسمش اینه که لو خلیت و نفسها فی حد ذاتها حسن قب توش نیست، محکوم به حسن قب نیست، مثل اکل و شرب، مثل مش، اینا هیچ ضروری نیست، نه مصداق عدل نه مصداق ظلم. تا بگیم به عنوان اکل و شرب فعل اکل، بیایم بگیم که حسن داره، فعل اکل قب داره. این افعال به حسب اتصاف به حسن و قب خودشونو که در نظر بگیریم متصف به حسن و قب نمیشن لو خلیه و تبعها. این یه نوع، این یه قسمش که میگیم که اینها مثل عدل و ظلم نیستن و مثل صدق و کذب هم نیستن که لو خلیت و نفسها اینا بگیم مندلج تحت عنوانی هن که محکوم به ذاته هست به حسن و قب، اینجوری نیستن. بلکه دائما اگر حسن و قبی براشون پیش میمد، پیش بیاد به عروض یک عارضیه، اکل، شرب، مش. مثلا فرض کن یکی مش داره انجام میده، این مش میگیم تو طریق سید الشهدا است، در زیارت میشه حسن، از حج بالاتر مثلا فرض کنید صد تا حج. ببینید خودش لو خلیه و طبعه حسن نداره، اما به اضافه در مسیر اربعین عنوان حسن رو پیدا میکنه به درجات خیلی بزرگ. این قسم اول. قسم دوم میگیم که اگرچه خودش به عنوانها محکوم به حسن و قب نیست، اما لو خلیت و نفسها داخل تحت دو تا عنوانه که محکومینن به ذاته ما، یعنی داخل یک عنوانی میشه که به یکی از این دو تا وصف نصف حسن و قب متصف میشه، مثل صدق و کذب. صدق و کذب لو خلیت و طبعها، این داخل در یک عنوانی میشه، خودش به عنوانها محکوم به حسن و قب نیست، اما لو خلیت و نفسها داخل تحت یکی از عنوانینی میشه که به ذاته ما متصف به حد وسمینه. مثال میزنن صدق و کذب، اینا لو خلیه و نفسهما لن درجل اول، یعنی صدق تحت عنوان عدل در قول، این صدق عدل در قوله، و دومی تحت عنوان جور در قوله. اینو میگیم که لو خلیت و نفسها. حالا اگر عنوانی دیگه ای برش عارض بشه بر اونی که عدل در قوله که صدق بوده باشه، اهلاک مؤمن، بیان بپرسن بگه آقا این لو شد، لو بده این مؤمن، یا برای کفار لو بده که مؤمنو مثلا فرض کنید به قتل برسونن. همینی که همین صدقی که لو خلیت و طبعها ما میگیم که به عنوانها محکوم به حسن و قب نبود، اما داخل تحت عنوان عدل در قول بود، همین میشه قبیح، چون متلطب برش میشه اهلاک ممکن، تحت عنوان ظلم قرار میگیره. یا کذبی که میگیم که عنوان انجاء مؤمن برش بار بشه، این عدل و احسان میشه. ببینید یک تعبیر متعارف هست اینجا، ما نوشتیم که محقق اصفهانی این تعبیر رو به کار نبرده. معمولا میان میگن که صدق و کذب مثل اکل و شرب نیست، بلکه مقتضی حسن و قبه، کبیر اقتضا رو به کار میبرن. این تعبیر رو به کار، محقق اصفهانی تعبیر اینجا به کار نبردن. تو عبارتشون که نگاه کنین کلمه اقتضا رو اینجا به کار نبردن، این جهت رو مبنای خودشونه که اینو کلمه اقتضا رو میگن، اینجا اصلا جاش نیست که ما کلمه اقتضا رو به کار ببریم. ما اینجا باید اینو بگیم، بعد بگیم و ان لم تکن به عنوانها محکومتن بالحسن و القب، خودش به عنوان خودش محکوم به حسن و قب نیست، ولیکن لو خلیت و نفسها، اگه خودش لو خلیت و نفسها بگیریم، داخل تحت یکی از دوتا عنوانی میشه که اون دوتا محکوم به ذاته ما هست، به صدق یا به حسن یا قب، مثل صدق و کذب که لو خلیا و نفسهما لن درج الاول تحت عنوان العدل فی القول. ببینید خودش تحت این عنوان، سلام علیکم، لو خلیا و نفسها داخل در تحت این عنوان میشه، میشه عدل در قول با این صورت، اما اقتضا به کار نمیبرن. میگم منشأ این که تعبیر اقتضا رو میکنه، من چون اقتضا از اجزاء علت تامه است و اینجا باب علیت نیست، و به تعبیری دیگه میگیم مقتضی حسن، صرف مقتضی حسن بودن مکفی برای اتصاف به حسن نیست الا با انضمام عدم مانع، این بحث از علت تام است، در حالی که صدق و کذب اصلا کاری به عدم المانع نداریم. لو خلیا و طبعهما یتصفان بالحسن و القب، منتها بعد اون عروض عنوان رو در نظر گرفت، عدل در قول ممکنه او زندوان دیگه هم بشه، مثلا بشه همون صدق قبیح، چون هر دو مندرج تحت عنوان عدل در قول یا ظلم در قولن. لو خلیا و تبعه هما اتصاف به اون حسن و قبو دارن به خاطر اندراج تحت عنوان عدل در قول، ظلم در قول. اینم دو قسم. قسم سوم اینه که به عنوانها بدون اندراج تحت عنوان دیگه ای این محکوم به عهد وسفنگ بوده باشه، مثل عدل و احسان، ظلم و عدوان. اینا با حفظ عنوان عدل این محکوم به حسنه، با حفظ عنوان ظلم این محکوم به قبحه. خود عدل خود ظلم اینا براشون ذاتیه. این مطلبی که به عنوان مقدمه اومدن ذکر کنن. حالا این مطلب سوم برای این میخوان بگن، میگن حدک حرمت مولا و ظلم بر مولا اینا از عناوین قبیحه به ذات، لازمی سهت عنوان دیگه ای بره. خودش خود حدک حرمت مولا یا خود این عنوان ظلم بر مولا اینا خودشون از عنوان قبیحه به ذات که مرحوم اصفهانی تعبیر میکنن که تخلف قبح ازشون ممکن نیست چون تخلف ذاتی از ضد ذاتی محاله. یعنی که اونجا امر ذاتیه، تخلف ذاتی از اون چه که ضد ذاتیه محال. این فرمایش محقق سنی در این مقدمه، همون حتی که حرمت مولا و ظلمی که تو مقدمه قبلی گفتن ملاک استحقاق عقاب اینه، حسن و قبح هم درش چیه؟ ذاتیه. این مقدمه چهارمو که بیان کردن، حالا میخوان نتیجه این چهار تا مقدمه رو بیان کنن. نتیجه گیری محقق اصفهانی اینه، میگن مخالفت تکلیف مادامی که حجت برش قائم نشده خروج از عبودیت نیست. اگه تکلیف حجت برش قائم نشده باشه، مخالفت این تکلیفی که حجتی برش نیست، مخالفت کردن خروج از عبودیت نیست. حجت من ندارم اینجا که بگیم که آقا مخالفت نکن، یا که حجت ندارم که مرتکب میشم، هیچ حجتی برش قائم نشده. این پس بنابراین چون خروج از عبودیت نیست، ظلم نیست تا من بگم قبیح به ذاته یا مذمومه. پس مخالفت تکلیف به ماهیه به حیث و لو خلیت و نفسها، این میفرمان که مخالفت تکلیف لیست به حیث و لو خلیت و نفس حالن درجه تحت عنوان ظلم. خود مخالفت تکلیف اینجوری نیست که داخل در عنوان ظلم میشه، همون مطلبی که قبلنم عرض کردم خدمتون. خود مخالفت تکلیف این عنوانی که ما الان داریم میگیم حرمت مخالفت قطعیه با تکلیف، خود عنوان مخالفت واقعیه با تکلیف خودش لو خلیت و تبعه پا این داخل در عنوان ظلم نیست، پس قبیح به ذات نیست. این مطلبی که ایشون میخوان بیان بگن، بلکه اندراجه تا این داخل در عنوان ظلم بشه، بلکه اندراجش تحت اون عنوان ظلم منوط به عروض عارضه. عروض عارض چیه که بعد مخالفت تکلیف رو باعث بشه که این بشه قبیح بشه ظلم؟ میگن قیام حجت. خود قیام حجت بر اون تکلیف، اگر قیام حجت اومد مخالفتش میشه ظلم، مخالفتش میشه به اصطلاح قبیح به ذات. پس ما اول بعد این عروض عارض رو در نظر بگیریم، ولی خود عنوان مخالفت تکلیف خودش رو که نگاه بکنی نه، این مخالفت تکلیف خودش قبیح به ذات نخواهد بود، ظلم در حق مولا نخواهد بود. ملاک این عروض عارضش که قیام حجت بر تکلیفه. بعد مرحوم محقق اصفهانی اینجا که رسیدن این جمله رو میگن، پس مخالفت تکلیف واصل یعنی چی؟ یعنی حجت برش اومده، حجت برش شما تمام شده، این تکلیف واصل شده به شما. مخالفت تکلیف واصل ظلم قبیح به ذاته و به عنوانه، و تخلف حکمم از موضوع تام این چیه؟ محاله. یعنی باید همیشه این ظلم باشه، محاله که ما بگیم ظلم نیست. تخلف عنوان قبیح و ظلم بودن از مخالفت تکلیف واصل محاله، محاله که ظلم بگیم به حساب نمیاد. این فرمایش محقق اصفهانی. میگن به ماهیه لیست به ذات ها مندرجتن تحت عنوان ظلم، اما وصول تکلیف، خب وصول تکلیف باعث میشه که این بشه ظلم. قیام حجت باعث میشه که مخالفت تکلیف بشه زور، نه خودش فایده به تنهایی فایده نداره. محقق سانجا یه نکته میگن که اینجا اول کلام ماست، میگن وصول تکلیفی که لا فرق فی حد ذاتهی بین این که تفصیلی باشه یا اجمالی، فی حد ذاتهی میفهمم وصول تکلیف فرق نداره، اجمالی باشه یا تفصیلی بوده باشه، این وصول تکلیف موجب اندراج و مخالفت میشه تحت همین عنوان ظلم که محال است تخلف قبر ازش. وصول تکلیف رو همون عنوان عارض میگیرد، همون قیام حجت میگیرد. وصول تکلیف به معنی همون قیام حجت. بنابراین حکم به استحقاق ذم و عقاب بر مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال دیگه میشه حکم تنجیزی، منجزن این عنوان میشه چی؟ قبیح. حکم دیگه حکم تعلیقی نیست. این فرمایش محقق اصفهانی، این ادعایی که محقق اصفهانی دارن میکنن تو این یه جمله‌ایه که اینجا نقل کردیم ازشون، یعنی وصول تکلیف رو یه نکته براش اضافه کردن، گفتن فی حد ذاته فرق نیست بین این که به علم اجمالی باشه یا به علم تفصیلی. ما اینجا یه ذره حرف داریم، حرفی که بعداً توی ایرادات میخوایم بگیم مال اینجاست. این فرمایش محقق اصفهانی تو اینجا دو تا ایراد و مناقشه به خودشون میکنن و بعد جواب میدن. این اولی لا یقال لأنا نقول، دوم اون فإن قلت، اون فإن قلتشون خیلی همون حرفی که ما میخواییم بزنیم، جز یه تیکشو که این وسط یه خود دیگه عبارتش اصلاح میخواد، همون حرفی که ما تو این قلت حالا بعد میخونیم. بعد جواب میدن با قلتو، جواب اون این قلتو میدن، بعد ما دوباره در مورد جوابشون صحبت خواهیم کرد. دو تا لا یقالو خلاصه لنا نقول و فإن قلت و قلت بعد ازشون بخونیم که خیلی مهمه، چون تو فإن قلت میگم حرفای خیلی مهم مزدن. این لا یقال اولی خیلی مهم نیست، تو لا یقال میگن که چرا این مخالفت مقتضی، مخالفت تکلیف مقتضی استحقاق ذم و عقاب و نبوده باشه و وصول تکلیف شرط، شرط مثلا کردید شما وصول اومدید شرط کردید، لما لا تكون المخالفه مقتضیه لاستحقاق الذم والعقاب، و این وصول هم گفتید وصول تکلیف شرطه. محقق اصفهانی میفرمان که اقتضا اینجا به معنی سببیت نیست، که شما اومدید میگی مخالفت تکلیف مقتضی استحقاق عقاب باشه، شما میفرمان که آقا مخالفت تکلیف رو چه حساب میگید مقتضی این مطلب بوده باشه. در حقیقت ما این اقتضا رو که در نظر میگیریم دو تا معنا میتونه داشته باشه. معنای اول اقتضا چیه؟ معنای اقتضا سببیت، همینه که جزی علت تامه و سبب حسابش میکنیم، اصل در اون اجزا علت تامه همین مقتضی بودنه. ایشون میفرماین که این اقتضا اینجا به معنی سببیت نیست تا اینکه قابل برای اون اشتراطی باشه که دخل شیئی در فعلیت تأثیرشه، که مثلا چون شرطشه یعنی چی؟ یعنی اون چی که دخیل در تأثیره، یه شرطی براش بذاریم این مقتضی باشه، یعنی مقتضی خود مخالفته، ما یه شرط بگیم، بگیم به شرط وصول، اصلا این علت نیستش برای حسن و قبر، بلکه این موضوعیه که اون حسن و قبر به عنوانی حکم برش بار میشه، موضوع علت برای حکم نیست. شما چطور میگید که این مقتضی حسن و قبره؟ مقتضی به معنای سببیت یعنی علت دیگه، اما علت تامه نیست، علت اصلیه، شرط هم باید بهش بار اضافه بشه، این مقتضی علاوه بر شرطی که متمم فاعلیت فاعل است یا بعضی جا متمم قابلیت قابل، حالا تو اینجا میشه متمم فاعلیت فاعل، این اضافه میشه این شرط به این مقتضی با اون عدم المانع که حالا عدم المانع رو برمیگردونن بعضن به خود همین شرط، نتیجه این میشه که این علت برای اون خلاصه معلول خودش، مقتضی به این معناست. حالا در اینجا در ما نحنفی این مخالفت تکلیف میتونه مقتضی باشه، سبب باشه برای حسن و قبر، ایشون فهمن نه اینجا سبب نیست، میگن که بلکه نسبت اون مدهزم یا حسن و قبر به این عناوین نسبت حکم به موضوع مخالفت تکلیف، موضوع بود اون حکمشه، درست یا نه؟ نسبت موضوع حکمه، موضوع مخالفت تکلیف حکم برش بار میشه، حالا میخوام نم موضوع علت برای حکم خودشه، این حرف چیه؟ حکم خدا جعل، حکم یه چیزی که جعل میشه برای این موضوع، نه اینکه این موضوع مقتضی باشه و علت و سبب باشه برای اون حکم. ببینید این حرف اول محقق اسوانی، موضوع سبب فاعلی حکم خودش نیست، ولو سبب فاعلی باشه در حد اقتضا، که یکی از مهمترین اجزا علت تام است. موضوع سبب فاعلی حکم خودش نمیشه. خب یه جور دیگه میگیم اقتضا، میگن بل اقتضاش اینجا به نحو اقتضاء غایت لذی هاست. اقتضاء غایت لذی غایت اقتضا داره، میگن که اقتضاء غایت برای زلغایت، اون زلغایت اومده به خاطر این غایت، این اقتضاء رو میفهمن. بله بله اقتضاء اوله به نحو اقتضاء الغایه لزیها، لس سبب لمسببه، این سبب نیست، بلکه این رابطشون مثل این که برای اینه. غایت و زلغایت اینجوریه که غایت یک حکمیه، غایت حکم میشه. میگیم مخالفت اینجا چیه؟ مدح و ذم، باعث مدح و ذمه. این مخالفت تکلیف که کردید باعث، نه اینکه علت به معنی علت فاعلی، نه غایتش چی میشه؟ غایتش این میشه که شما مخالفت تکلیف کردی مدح و ذم بلش بار میشه. پس این تعبیر اقتضا به معنای سببیت نخواهد بود. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد تعبیر میکنن که اقتضا به معنای این که لو خلیه و نفسه ممدوح بوده باشه و مضمون بوده باشه، این غیر متحقق فی موافقت تکلیف واقعا و مخالفتهی واقعا. اگر میخواید اینجوری معنا کنید که بگید لو خلیه و نفسه این مخالفت ممدوحه یا مثلا مضمومه، از این باب این هم میگن در موافقت تکلیف به تعبیرشون متحقق نمیشه. این تعبیر اینجا. بعد نتیجه گیری میخواید بکنن، این نتیجه گیریشون مهمه. میگن منه علمه انه ما لم یصل تکلیف، وقتی تکلیف واصل نشده لا اقتضاء للزم على مخالفته، بل معنی میگن که این زم اقتضاء برای زم بر مخالفت تکلیف نیست، این مخالفت تکلیف محکوم به حکم زم مضمون بودن نمیشه. بل معنی به هیچ کدوم از اون دو معنا، یعنی لو خلیه و نفسه هم اومدن گفتن که اقتضا به معنی لو خلیه و نفسه ممدوح باشه و مضمون بوده باشه، این هم در موافقت تکلیف مخالفت تکلیف نیست، به این معنا هم نیست. لو خلیه و نفسه ها اینجوری نیست مخالفت تکلیف دیگه، چون گفتیم عنوان میخواد، عنوان وصول میخواد مخالفت تکلیف. پس اگر عنوان وصول آمد ما میگیم بله، به خاطر اینکه عنوان وصول تکلیف اومد اینجا میشه ظلم، اینجا میشه ممدوح و مذموم. بدون این عنوان وصول تکلیف، بدون این امر وصول تکلیف، ما نه اقتضایی در اینجا نخواهیم داشت. این فرمایش مقصوانی که بخواهیم وصول رو بگن اینجا همه کار است. وصول بدون وصول خلاصه نه فایده نداری، یه همچه اقتضایی در اینجا نیست. منه علمه انه ما لم یصل التکلیف لاقتضاء للزم على مخالفته، بل معنی مخالفت هیچ اقتضاء زمی نخواهد داشت. اما وصول اگه صورت بگیره اینجا دیگه قبح ازش تخلف نداره، همیشه قبیح خواهد بود. پس بنابراین تعبیر میکنن محقق اصفهانی، تعبیر به علیت و اقتضاء برای تنجیز اینجا میتونه مسامه هست. تعبیر اقتضاء رو میگه به کار نبرین. دیدین خودشون هم تعبیر اقتضاء رو تو باب صدق و کذب هم به کار نبردن. تو صدق و کذب هم نمیگفتن این مقتضی حسنه، مقتضی قبح، اینا اینو به کار نمیبردن. میگفتن لو خلیت و نفسها، عنوان دیگه‌ای اگر عارض نشه عدل در قوله، حسن در قوله، به این صورت به کار میبردن. مثلا کلمه اقتضاء رو به کار نمیبردن، چون اینجا باب اقتضاء به معنی سبب فاعلی نیست و به این معنا هم لو خلیه و نفسها ها ممدوح و مضموم نیست، عنوان دیگه میخواد، یه عنوان دیگه، یکون عنوان باید به اینجا منطبق بشه. و خود محققان اینجا عنوان رو تکلیف واصل دونستن، اصول دونستن. تا حالا دوباره تأکید بر حرف خودشون کردن، فقط اقتضا رو زدن. میرسیم به اون انقلت اصلی که گفتیم، این انقلت اون حرفی که ما میخواییم بزنیم. این انقلت میاد به محقق، یه تیکه فقط عبارتش که پایین این صفحه است، اون از پاراگراف آخر این صفحه تا دو سه خط یه خود تعبیرها تنده، دیگه زیاده روی کرده این انقلتیه، ما هم میگیم اینقدر دیگه جلو نرو. عباراتش خوبه تا میرسه به اون خط آخر، به خط آخر که رسید دیگه این زده به سیم آخر، داره وقتی حمله میکنه به عثمانی خیلی تند داره انقلت رو بیان میکنه. اما تا اونجا خوبه حرف انگولد. ببینید حرف انگولد چیه؟ حالا محقق اصفهانی جواب میدن، اما به نظر حرف بسیار خوبیه. دقت کنید تو این انگولد که محقق اصفهانی زدن، میگن مقتضای عدم تعلق علم اجمالی به واقع علی ما هو علی و عدم تعلقش به احدهم المصداقی المرتب، این مقتضای عدم تعلق علم اجمالی به واقع علی ما هو علی و عدم تعلقه به احدهم المصداقی المرتب بل تعلقه به ما لا یخرج عن الطرفین، تعلق پیدا کرده به یک چیزی که چیه؟ متعلقی که ما لا یخرج عن الطرفین. مقتضای این هو تنجیز العلم الاجمالی من حیث و حرمت المخالفت القطعیه، فقط این فقط حرمت مخالفت قطعیه رو میاره. چرا؟ دون وجوب الموافقت القطعیه، وجوب موافقت قطعیه رو دیگه به خودش همراه نمیکنه، فقط حرمت مخالفت قطعیه. این مقتضای اینه که عدم تعلق علم مجمالی به واقع علی ما هو علی، عدم تعلقش به احدهم المصداقی المردد، به اون احدهم های مردد مصداقا متعلق نشد، بلکه تعلق پیدا کرد به مولا یخرج عن الطرفین، یعنی اون دوتا قضیه مشکوکی بهش رمیمه شدن، دوتا قضیه دوتا احتمال بهش رمیمه شدن. پس این تنجیز داره از حیث حرمت مخالفت قطعیه دون وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ چون مخالفت واقعیه با تکلیف واقعی لیست ظلمن، خود مخالفت واقعی رو شما فهمیدید ظلم نیست، مخالفت واقعیه با تکلیف واقعی خودش، این مخالفت شما گفتید ظلم نیست دیگه، خودتون الان گفتید، خودتون گفتید فی نفسه ظلم نیست. وقتی مخالفت واقعی ظلم نبود، آیا احتمال مخالفت واقعی احتمالش میشه بگیم ظلمه؟ مسلم دیگه خود احتمال ظلم نیست. شما دارید میگید مخالفت واقعی تکلیف خودش فی نفسها ظلم نیست، درست یا نه؟ خب وقتی مخالفت واقعی با تکلیف فی نفسها ظلم نبوده باشه، احتمالش فی نفسها ظلم نیست، درست یا نه؟ حالا محقق اصفهانی میخوان بعد بیان میگن آقا ما داریم میگیم عنوان اصول اومده با فعلا سب کنی، حالا ایشون فعلا دارن حرفش میزن، میگن مخالفت تکلیف واقعا ظلم نیست به تعبیر خود شما، پس احتمالش هم ظلم نیست. ما تو یه مورد تو بعض الاطراف احتمال مخالفت واقعی رو داریم، تازه خود مخالفت واقعی هم نداریم، احتمالش هست، پس اون مسلما ظلم نیست. بعد تعبیر دوم خوبه، تعبیر دوم پاراگراف دوم هم خوبه، به سومی که میرسیم میگم همونی که اصلا مخالفت. تعبیر دوم اینه مخالفت احتمالیه به ماهی مخالفت احتمالیت للتکلیف الواقعی، این هم لیست به ظلم ایزن، مخالفت احتمالیه ظلم نیست، مخالفت احتمالیه تکلیفی که واصل شده به نفسه هم این هم ظلم نیست، این مخالفت قطعیه که نیست، این مخالفت احتمالیه است. اینجا رو محقق اصفهانی حالا بعد باشون صحبت کرد، تکلیف واصل شده اما این مخالفت احتمالی است، اینم میگه ظلم نیست. و الا اگر بگیم ظلمه، اگر شما بیای اینجا واقعا ببینی مخالفت واقعی شده، بعد بیای بگی اینجا دو تا ذم و دو تا عقاب داریم، در صورتی که مخالفت قطعی لازم بیاد، چون دو تا مخالفت شده، مخالفت احتمالی شده دیگه، دو تا مخالفت احتمالی شده. شما اگه اطراف علم اجمالی دو تا مخالفت احتمالی رو هر دو رو انجام بدیم و مرتکب بشید، درست یا نه؟ یه تکلیف رو مخالفت کردی یا دو تا رو؟ یه تکلیف یا دو تا رو؟ یه تکلیف رو. یه عقاب داری یا دو تا عقاب؟ یه عقاب. اگر خود مخالفت احتمالیه با تکلیف خودش ظلم بود، دو تا عقاب داشتی، چون دو تا مخالفت احتمالی رو انجام داده بودی. تکلیف خودش ملاک نیست، ملاک خود مخالفت احتمالی نیست که خودش مستقل ظلم بوده باشه، اونی که ظلم شده به خاطر نکته دیگه است که شما مخالفت قطعیه کردی، مخالفت قطعیه انجام دادی یه دونه عقاب میشی، مخالفت قطعیه یه تکلیف یه عقاب میشی، یه مخالفت احتمالی فی نفسا خودش ظلم نیست. حالا باید ببینیم، ببینید نمیگه هیچ وقت نمیتونه ظلم باشه، با میگه خودش رو مطلقاً شما نباید بگی ظلمه. باید ببینیم، ما اون حرف که ما می‌زدیم گفتیم شاید شارع به مخالفت احتمالی ترخیص بده، درست یا نه؟ اگه ترخیص بده ظلمه؟ مخالفت احتمالی امکان داره شارع ترخیص بده یا نه؟ احتمالش هست دیگه. همونجوری که تو موارد براءت مگه ترخیص نداد مرحوم آقای صد میگفتن حق و طاعه که گفتیم حرف آقای ناینیه قضا ان لحق دل عبودیت و المولویه را آوردن از محدوده یک کلمه امر کشوندن تو تکلیفی که ما نمیدونیم ثابت شده یا نه. گفتن نه اینجا همون قاعده قضا ان لحق دل مولویت و العبودیه میاد دامنتون رو میگیره باید انجام بدی و الا عقاب میشی، درسته یا نه؟ اینجا ما داریم همینو میگیم. ببینید اگر حجت برش قائم شد شارع گفت این احتماله رو تو باید انجام بدی، خیلی خوب قبول داریم. اما اگر شارع اومد گفتش که نه نمیخواد، بازم میتونیم بگیم این قبیحه؟ پس قبیحه به ذات نیست، چون احتمالش هستش که شارع بیاد تو اینجا یه خلاصه احتمالی هم برای ما قائل بشه، بگی آقا نه طوری نیستش، تو اینجا اولو احتمال تکلیف میدی اما نه نمیخواد عمل کنی. پس بنابراین ظلم نیست. اینجا اون تعبیر تنده اینه که میگم اینو بعد قید بزنیم تا درست بشه، کما این که مخالفت واقعی تکلیف واصلم لیست ظلما واقعا حتی یکون احتمالها احتمال ظلم مضموم علی. این یه مقدار هر کی میشنوه دیگه میگه دیگه آقای انگل تو دیگه چی میخوای بگی؟ مخالفت واقعی با تکلیف واصل. ببینید شو منظورش اینه، تو محدوده علم اجمالی میخواد بگه، با میخواد تو محدوده علم اجمالی بگه، میگه مخالفت واقعی، نمیخواد بگه مخالفت قطعیه. با اگه میگفت مخالفت قطعیه میگفتیم آقا خیلی اشتباه گفتی، مخالفت قطعیه با تکلیف واصل ظلمه، درسته یا نه؟ اما این نمیگه مخالفت قطعیه، نمیخواد بگه مخالفت قطعیه با تکلیف واصل، میگه صرف مخالفت واقعیه با تکلیف واصل اینجوری نیستش که ذاتن ظلم باشه. چرا؟ چون ممکنه که شارع تو اطراف علم اجمالی بگه یه طرفش اشکال نداره، بگه حالا اونجا احتمال تکلیف هست یه طرفش انجام بده، دوری نیست مرتکب شو، وقت بعد چیزی که ذاتن ظلم بود و بعد بگه مرتکب شو، میشه هم چیزی؟ چیزی که ذاتن قبیح باشه رو خدا بگه این قبیح ذاتی و مرتکب شو، میشه؟ نمیشه. ببینید دو طرف رو اگر شارع بیاد بگه که آقا مخالفت واقعیه قطعیه است مرتکب شو، این نمیشه، قبیح ذاتی که خدا نمیگه مرتکب شو. خب حالا اگر مخالفت واقعیه نه قطعیه، مخالفت واقعیه با تکلیف واصل بود، خب اونم ظلم به ذات ظلم نیست، قبیح به ذات نیست، درسته؟ ممکن اشاره بگه حالا مخالفت واقعیه شد برای این تکلیف واصل، اما اشکال نداره. چرا؟ چون خودم گفتم یه طرف انجام بده، برای یه طرفش داره میگه. این تعبیر خیلی تونده، چون آدم میخونه اگر اون قضیه علم اجمالی رو زمیمه نکنه میگه این چه حرفیه این آقای انقلت زده، خیلی حرف بدی زده، مخالفت واقعیه برای تکلیف واصل، اینم بیایم میگیم آقا اشکال نداره ظلم نیست، تو ذهن آدم بیاد میگه ظلمه. ببینید کلمه واقعیه را ورده نه کلمه قطعیه رو. واقعا اگر شارع در اطراف علم اجمالی بیاد بگه آقا طور نیستش، یه طرفشو مخالفت قطعیه نکن، یک طرفو شما انجام بده، مخالفت واقعی واجب پیش میاد یه دفعه، خدا نکرده پیش میاد دیگه، 50% 50-50 کار 50 یه دفعه مخالفت واقعی شد اما ظلم نیست. این توضیح میخواد. همینجوری بخونی میگی خیلی دیگه زیاده روی داره میکنه، خیلی زیاده رویه. اما نه، با این توضیح بداهت انه لو صدر بعد از علم به تکلیف فعل اختیاری مخالف واقعا لتکلیف الواصل لما کان ظلمن. این تعبیر بعدیش هم که همچی بداهت هم میگن، اینم تو ذوق به طرف میزنه، میگه که هر کی بخونه یه چیزی میگه، میگه آخه یعنی چی؟ بعد از اینکه علم به تکلیف برای من حاصل شده یه فعل اختیاری از من سر بزنه که مخالف واقعی مخالف باشه واقعا با تکلیف واسه، ظلم نیست؟ میگه اشد انهای ظلمه. منظورشون اینه. ببینید تو این انقلت این عبارت خیلی بد عبارته، منظورشون اینه. یه مرحوم محقق اصفهانی اینجا که نقل کردم ما باید قید بزنیم بگیم بر صورتی که شارع ترخیص بکنه اونجا که دیگه ظلم نیستش که. پس بنابراین اگه شما بگید ظلمه و قبیحه به ذاته، بعد اونجا شارع ترخیص در قبیحه به ذات کرده باشه، درسته یا نه؟ این کلمه واصل رو لتکلیف الواصل بعد بگیم لتکلیف الواصل اجمالاً. این کلمه اجمالاً که بزنیم کار درست میشه، چون مرحوم اصفهانی بین وصول اجمالی و تفصیلی فرقی قائل نبود، ما فرق قائلیم. یه مقدمه میرزا ناینی برای همین مطلب اومدن گفتن، مقدمه رو محقق اصفهانی هم آوردن، این کلمه اجمالنشو بنویسید. آقا وصول شما تفصیل اجمالی یک میدونی، اما یکی نمیدونی. لتکلیف الواصل اجمالن این اضافه بکنین، وقت بعد میبینین که هر ما درسته. همه اینا مالی که محدث مانی اجمالن نیورده، چون که اجمال تفصیل که فرق نداره، بله برای شما فرق نداره، برای ما فرق داره. ما میگیم تا علم و اجمال، علم اجمالی تفصیلی با هم فرق داره. بعد میگن از لیس من زی ربیه و رسم العبودیه، این که الله خالف مولاه واقعا، لا لعمره الواقعی و لا لعمره الواصل، حتی برای امر واصلش هم تو اونجا هم ما این حرف رو میزنیم. خب بگید واصل اجمالا. فلا یکون احتماله احتمال الظلم که معنه لیس به نفسه ظلمه، این لعمره الواصل اعنی الواصل اجمالا نه الواصل تفصیلا، الواصل به بعض انها الوصول. ولی اگر تفصیلا بودیم وصول، ما هیچ وقت این حرف رو نمی زدیم. اینی که در مسئله ما داره تطبیق میکنه، وصول وصول اجمالیه، چون بحث در وصول اجمالیه ما این حرف رو می زنیم. با قید وصولا اجمالیا درسته حرف این گوینده، اما با قید وصول تفصیلی خیلی حرف غلطی زده. خیلی تو ما هم تا وصول رو می شنویم تو ذهنمون وصول تفصیلی میاد، برای همین یه حرف بسیار بسیار غلطی میبینیم گفته، در حالی که نه، وصول و اجمالیش بکنین حرف خوبی زد. اون زمینم زمینه بکنین، خب شارح شد تو اطراف علم اجمالی تو یه موردش رو گفتش اشکال نداره دیگه، حرف حرف چیه؟ حرف درست. پس بعد تو این پاراگراف بعدی میگن پس فل مخالفت التی هی مستاق و ظلم، این مخالفت در وجدان عقل است با تکلیف واصل، پس منحصر میشه مصداق ظلم بر مخالفت قطعیه با تک. ببینید این موقع خوبه، ینحصر مصداق ظلم در مخالفت قطعیه، اونجا کلمه واقعیه را برده بودن، اینجا قطعیه. بله اگر وصول وصول تفصیلی بود مخالفت واقعیه مخالفت قطعیه میشد، اما چون وصول وصول اجمالی اسمش میشه مخالفت واقعیه، احتمالاً مخالفت واقعی اونم احتمالا. بله پس فینحصر مصداق ظلم در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم و موافقت احتمالیه یا قطعیه، اگر چه حسن است، این بعد تکلیف معلوم یه کاما بذارین که اشتباه نشه، و موافقت احتمالیه یا موافقت قطعیه اگر چه حسنه، اما لیس ترک کل حسن قبیحا، هر حسنی رو شما ترک کردی قبیح نیست. بله اگر شما موافقت قطعیه بکنی خیلی کار خوبی کردی، اصلا هیچ جا تو احتیاطات ترک نکنی، خیلی کار خوبیه، اما واجب نیست، اما قوی نیست در هر احتیاطی. الا اذن درجه تحت عنوان قوی، و بعدم شما میدونید که عدم اندراجها به جمعی الوجوه تحت عنوان از ظلم القبی، نه قطعا و نه احتمالا. این یه بحثی از کلمات محقق سوانی در حرمت مخالفت قطعیه، ما دیگه تو اینجا نیوردیم از این انقل، چون قبلا بحثشو کرده بودیم، گفته بودی مخالفت حرمت مخالفت قطعیه و مسلم درست نیست. یه قلتو جواب محقق اصفهانی، جوابی که میدن ایشون دوباره رو همون مبنای خودشون تأکید میکنن، میگن این نهایت تقریب اشکالیه که ما در عدم اقتضاء علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه داریم، و دفعش به اینه که ظلم، محقق اصفهانی فهمن ظلم منحصر در مخالفت تکلیف واصل در وجدان عقل نیست، بلکه عدم مبالات. ببینید عدم مبالات به امر مولا ظلمه. اگر علم اجمالی برسه، علم اجمالی وصول هست، اگر شما یه طرفشو مرتکب بشید مبالات به امر مولا نداشتی، عدم مبالات به امر مولا است، و عدم مبالات به امر مولا حتی که ظلمه. مرقسون اینجا بخوانی میکن این حتی که و ظلمه، بل عدم المبالات به امر المولا و نهیه، به عدم انبعاث به بعثش، به عدم انزجار به زجرش در وجدان عقل، خروج از زیه رقیت و رسم عبودیته. و این عدم مبالاتی که گفتیم جامعه بین مخالفت قطعیه تکلیفه و ترک موافقت قطعیه. هم که ترک موافقت قطعیه کردی، یه طرفش انجام دادی، بازم همین جور شد، شما ظلم انجام دادی، حتی که حرمت مولا کردی، بی مبالاتی کردی. میگن بی مبالاتی، عدم مبالات فقط تو مخالفت قطعیه نیست، توی ترک موافقت قطعیه هم هست. تو باید موافقت قطعیه میکردی تو این علم اجمالی. اس کما ان مخالفته فی وجدان العقل ظلمون، کذالک ترک و موافقته فی وجدان العقل ترک موافقت قطعی کردی. اذا کان لزومیان ظلمون، وقتی لزومی بوده باشه ظلمه. فانک الیهما من عدم المبالات عملا بالتکلیف المعلوم، هر دو همینجور عدم مبالاته. ببینید فقط یه قید اضافه میکنم، میگن اذا کان لزومیان، ما این وسط میایم میگیم که اگر لزومی بودن شما ندونیم چی؟ یکی از اطراف آیا لزومن من باید اونم ترک کنم یا نه؟ ممکنه شارع ترخیص بکنه. وقتی امکان ترخیص اومدم مطرح کردم که ممکنه شارع در اطراف علم اجمالی توی موردش ترخیص بکنه، پس دیگه اینجا لزومی نیست، اینجا عدم مبالات به حساب نمیاد، بی مبالاتی نیست، شارع به من ترخیص داده. اگر اینو بگیم جواب محقق اصفهانی میشه. حالا خود محقق اصفهانی چی میگن؟ میگن معلومه که ان المبالات بالوجوبی که متعلق شده به مالا یخرج عن الطرفین فی وجدان العقل، میخوان این بگن این مبالات چیه؟ اینه که باید هر دو رو بری انجام بدی. لیست الا بالانبعاس، انبعاس از اون تکلیف معلوم اجمالی، لا عن الواقع، کاری به واقع نداریم، انباس از اون معلوم، حالا منظورش معلوم اجمالیه، لا یکون الا به فعل همام، باید منبعث بشی فعل این دوتا رو چیه عدل امتصال کنی. علم اجمالی دوتا طرف داره، باید دوتاش انجام بدی و الا بهش میتونی بذاری بیمبالات. خود محقق اصفهانی میگن این میشه بیمبالاتی. فان الانباس عن المعلوم المحکوم بالحسن عقلا لیس الا الانباس فی وجدان العقل، و اینجا مهمه، فعل و عهده ما و انکانه یحتمل ان یکون انباسن، اگه یکیشو بری انجام بدی احتمال انباس هست، لیکن نه انباسون ان الواقع المحتمل، لا انباسون ان المعلوم، این انباس از واقع محتمله، انباس از معلوم نیست. پس فعل عهده ما و ترک فعل مطلقا، ترک الفعل مطلقا که لاهما علا حد سوا، بیا یکیشونو انجام بدی یا اصلا هر دو رو ترک کنی فرق نداره، هر دو عدم انباس از معلوم در وجدان عقل. میگیم تو از معلوم منبعث نشدی، ما میگیم چرا؟ ما از معلوم منبعث شدیم اما در حد اینکه حرمت مخالفت قطعیه نکردیم، ما موافقت احتمالی انجام دادیم. چرا میگید مثلا ترک هر دو تا؟ ترک هر دو تا میشه مخالفت قطعیه واقع، اما فعل احد ما با ترک آخر مخالفت قطعیه نیست. اما ایشون فهمن هر دو در وجدان عقل میگن که چیه؟ میگن که خلاصه یک جوره. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد میفهمن تتمش، حالا به عنوان همین توضیحش میگن الا هاذا من فعل احدهما فهو تارک للمبالاه، که یکی انجام داده ترک مبالات کرده به امر مولا در وجدان عقل، پس ظالمه، مستحق ذم و عقابه و لازمه این مبنا استحقاق عقاب است بر عدم مبالات به بعث معلوم، ولو با فعل یکیش که مصادق به واجب واقعی باشه، ولو یکیش انجام دادی مصادق به واجب واقعی بوده اما بازم شما ترک مبالات کردی، چون یکی انجام دادی، دومی انجام ندادی، طرف بعدی انجام ندادی. و ایشون میفهمن لا بأس بهی بعد الالتزام، اینش بحثی بهش نیست، بعد التزام به این که ملاک استحقاق عقاب تحقق ظلمه که قبیح عقلن، حالا چه مطابق واقع باشه چه نباشه. حالا میفهمن این جواب مبتنیه بر اینه که ما بگیم استحقاق عقاب به حکم عقل است، به حکم عقل است، اما اگر به حکم شارع بوده باشه بیانی دارن که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. صلی الله علیه و محمد و آله.